بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 68 مورخ 6/12/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلات ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل بحث دوم اشاره به نکته کوتاهی لازم است و اون نکته این است که چنانچه مجاز به معنای مشهور احتیاج به قرینه دارد، هاکذا مجاز با تفسیر سکاکی یا مرحوم اصفهانی هم محتاج به قرینه است. توضیح مطلب این که مشهور می گفتند لفظ در غیر موضوع آن لفظ استعمال شده است. گفتیم برای صرف لفظ از معنای حقیقی که اقتضای قوی دارد احتیاج به قرینه داری. در نگاه سکاکی یا محقق اصفهانی که مجاز ادعاءً مصداق حقیقت بود یا مراد جدی غیر از مراد استعمالی بود، در این دو تحلیل هم برای این که مصداق حقیقی معنا ترد شود و دلالت لفظ بر مصداق ادعایی تثبیت شود، نیاز به قرینه داریم. لذا بین آن سه مبنا در باب وضع از جهت نیاز به قرینه تفاوتی نمی کند.
قرینه
معینه؟ نه، بازم قرینه صارف است. میخواد این قرینه بگوید که این لفظ در مصداق حقیقی معنا به کار نرفته است. اینو میخواد بگه در مصداق حقیقی معنا به کار نرفته است. نه، در موضوع لا حقیقی ادعاءا فرض اینه که بنا به قول سکاکی و محقق اصفهانی دو مصداق داره موضوع لا، مثل مشترک معنوی میمونه. مشترک معنوی چطور برای صرف یک معنا و تعین در یک معنا که لازمه صرفه احتیاج به قرینه است، اینجا معنای حقیقی دو تا مصداق پیدا میکنه. همینجا بلکه معمولا 100 تا مصداق پیدا میکنه معنای حقیقی. هر مناسبتی که لفظ رو بشه در اون معنا مجازن به کار برد میشه یک فرد ادعایی. در مقابل این افراد ادعایی یک فرد حقیقی، یک فرد واقعی وجود دارد. اینا میشن افراد ادعایی و میشه فرد واقعی. لفظ رو میخوایم به کار ببریم در فرد ادعایی، باید صارف از فرد حقیقی وجود داشته باشه. بازم احتیاج به قرینه خواهیم داشت، مثل باب مشترک مثلا، فوقش میشه مثل باب مشترک. بحث چهارم این است که حال که نتیجه گرفتیم، الفاظ تارتن استعمال میشن در معنای حقیقی و تارتن در معنای مجازی، آیا علائم و نشانه هایی برای بازشناسی معنای حقیقی از معنای مجازی وجود دارد یا وجود ندارد؟ علمای علم اصول به تبع برخی از علمای علم بیان و علم لغت، سه علامت رو مطرح کردن و ادعا کردن که بازشناسی معنای حقیقی از معنای مجازی به توسط یکی از این سه علامت میسر است. که دو اصول فقه خوندید، تو کفایه خوندید دیگه، شاید درسش هم گفتید، ولی حالا از این نگاه بررسی بکنیم. ضمن این که دقت کنید کل این بحث حقیقت و مجاز، دیروزم اشاره کردم بحث که تمام بشه مثل سایر بحث ها بر میگردیم به این معنا که جایگاهش در علم اصول کدام یکی از این بحث ها ثمره عملی داره، ثمره عملیش کجا ظاهر میشه، مقدار ثمره دادنش چقدر است، اینا رو کاملا از نگاه کاربردی که مهمه در بحث های اصولی واردش میشیم. حالا دقت کنید. نه ببینید، آخه تا خوب فهم نشه مقصود، وقتی مقصود فهم بشه ثمره گفته بشه اوقع فی نفوسه. مثلا ببینید معنای حرفی رو ما آمدیم بازسازی کردیم، گفتیم معنای حرفی عین و نسبه است با این توضیح. بعدن وقتی نتیجه رو مترتب کردیم این اوقع فی نفوس میشه. معنای نسبت خوب فهم شده، حالا میگیم معنای نسبت یک ریشه و زیر بنا و زیر ساخت قرار گرفته است برای این همه معانی نسبتی که در علم اصول مطرح است. وقتی خوب اون معنا روشن بشه، قبول دارم در بعضی از موارد که معنا خیلی ابهام و ایهام نداره، ما اول ثمره رو بگیم، شاید این اوقع به نفوس باشه، آدم بهترم گوش کنه مطلب رو. اما بعضی از بحثا که پیچش داره، مفهوم خوب روشن بشه، بعدم بگیم حالا این مفهوم روشن شد، این ثمره برش بار است. در خصوص این بحث همین نگاه است. دیروز به مناسبتی اشاره کردم، این که ما بگوییم کار قرینه چیست، آیا قرینه دال بر معنای مجازی است یا نه، قرینه دال نیست، قرینه ما رو میرسانه، کمک میکند، معین است بر این که لفظ دلالت بر معنای مجازی میکنه، خودش یک ثمره مهم فقهی داره. دیروز اشاره کردم که این بحث از ابهام خارج بشه، اینجا این بحث رو پیریزی کنیم، این علائم رو ذکر کنیم، بعد برمیگردیم کاملا در خصوص این بحث ثمرات این بحثا چگونه است و در کجای علم اصول و به چه شکل، و اینجا میگیم چه مطالبی باید اضافه بشه بر حرفایی که اصولیین تا الان گفتن تا کاربردش دقیقا روشن بشه. اینا رو به ذهنم هست و انشالله عرض میکنیم. حالا دقت کنید، این سه علامت چنان چه خوانده اید و روشن است، تبادر، صحت حمل و اعتراض است. معنای تبادر و توضیحی که محققین از اصولیین اشاره کردن مطرح کنیم تا بعد ببینیم دلیلیتش چقدر است. در کفایه خوانده اید که انسباق و پیشی گرفتن معنا از لفظ به ذهن انسان بدون قرینه گفتن تبادر است. توضیح این معنا این است که رابطه بین لفظ و معنا ذاتی که نیست، به شکلی که هرگاه لفظ ذکر بشه تکوینن معنا به ذهن منتقل بشه، این که روشنه نیست. لذا انسباق و خطور یک معنا به ذهن از لفظ تارتن به کمک قرینه است. قرینه ما رو راه نمایی می کند که از این لفظ اراده شده است این معنا، و تارتن بدون قرینه لفظی رو که انسان تصور میکنه از این لفظ معنا به ذهن خطور میکنه. رابطه بین لفظ و معنا اگه ذاتی نبود، به کمک قرینم نبود، لا محال ناشی می شود از علقه وضعیه. لذا بدون قرینه اگه معنا از لفظ به ذهن خطور کرد، علامت این است که این لفظ در معنا وضع شده است. لذا میگن وضع علامت تبادر، علامت وضع است. اشکال عمده‌ای که بر این تبادر و علامت بودن او برای وضع در کفایه خوانده اید اشکال دور است. گفته شده است که ممکن نیست تبادر علامت وضع باشه و از تبادر ما اینن به وضع برسیم. چرا؟ به خاطر این که اگر انسان قبل از تبادر عالم به وضع نباشد، معنا از لفظ به ذهن انسان خطور نمی کنه. کسی که زبان عربی نمیداند، هزار بهش بگن انار، او چیزی از این کلمه نمیفهمه، به ذهنش تبادر نمیکنه. پس تبادر و انسباق معنا به ذهن پیش فرزش علم به وضع است. اگه عالم به وضع نباشه تبادر عنده او معنا نداره. وقت چطور شما میگی تبادر سبب علم به وضع است، لازمش این علم به وضع توقف بر علم به وضع داره، و هازا دورون باطل. از این اشکال مرحوم آخوند جوابی دادن که جمعی از محققین از اصولیین هم پس از مرحوم آخوند با اندک تعدیلاتی همین جواب رو پذیرفتن. برای توضیح این جواب مقدمه کوتاهی را عرض می‌کنیم. مقدمه این است که کلمه و اصطلاح علم اجمالی سه معنا داره در سه علم. در علم اصول به علمی که افراد و اطرافش مرددن میگن علم اجمالی. یه وقت میدانیم این ظرف نجسه، این علم تفصیلی است. یه وقت میدانیم یکی از این دوتا ظرف نجسه است که طرف علم مردده، اینو در علم اصول میگن علم اجمالی. اصطلاح دوم اصطلاح منطقه. در علم منطق علم به نتیجه قیاس که در علم به کبرا پیچیده و منتویس میگن علم اجمالی. وقتی طرف این قیاس رو تشکیل داد، العالم متغیر و کل متغیر حادث، هنوز نتیجه رو نگفته است، ما علم به نتیجه داریم. این علم به نتیجه که در کبرا نهفته است در منطق میگن علم اجمالی. اصطلاح سوم اصطلاح فلاسفه است. مبتدع اصطلاح ابن سیناست. توضیح اصطلاح فلسفی در علم اجمالی این است که میگوین انسان در خزانه ذهنش هزاران معلوم وجود دارد که اینها ذخیره شده و انباشته شده است، شهرهایی که دیده است، حوادثی که دیده است، کتبی که خوانده است، معلوماتی که آموخته است، همه این علم‌ها در خزانه ذهن انسان موجود است. اجمالاً بالفعل توجه تفصیلی به بسیاری از اینها نداره. الان که من گفتم مسجد جمکران، شما صورت این مسجد اجمالاً ارتکازاً تو ذهن شما بود، توجه بهش نداشتید. تا گفتم مسجد جمکران توجه هم پیدا میکنید. دقت کنید، ابن سینا جعل اصطلاحش این است، میگوید به آن معلومات انباشته شده در ذهن که انسان توجه تفصیلی نداره میگیم علم اجمالی ارتکازی. به مجردی که توجه به هر کدام پیدا کردیم، علم تفصیلی به اون شی پیدا میشه و علم اجمالی ارتکازی تبدیل میشه به علم تفصیلی. دقت کنید، اصطلاح منطقی و فلسفی تقریبا نزدیک به هم، یا میشه گفت یک اصطلاح است. وجه نگاه مناطق و فلاسفه و جهل این اصطلاح این بوده است که به شکل اول منطقی و علم آوری شکل اول سه اشکال مهم مطرح شده. دو اشکالش از فخر رازی است، نقض تعقل عند اهل سنه، و یک اشکالم از فیلسوف اروپایی راسل. برای این که یکی از اشکالات فخر رازی که اشکال دور بر انتاج شکل اول است توسط مناطق و فلاسفه جواب داده بشه، اصطلاح علم اجمالی ارتکازی خلق شده است. حالا بعد از این مقدمه، مرحوم آخوند از جوابی که مناطقه و فلاسفه به اشکال دور در شکل اول دادن، از اون جواب الهام گرفته و اشکال تبادر رو و دور رو در تبادر اینجا پاسخ داده است. ایشون می‌فرماید در مبحث تبادر دور وجود نداره، زیرا موقوف غیر از موقوف علیه است. قبل از تبادر آنچه که هست هست یه علم اجمالی ارتکازی است. بعد از تبادر آنچه که حاصل می شود یه علم تفصیلی به وضع است. پس موقوف غیر از موقوف علیه هست فلا دوره، پس دوری نیست. عرض میکنیم که این توجیه مرحوم آخوند که متخذ از کلام فلاسفه است و پاره‌ای از جوابهای دیگری که به این اشکال از سوی اعلامی مثل مرحوم آشخادی تهرانی صاحب محجه و مرحوم آقا ضیاء عراقی و برخی از محققین دیگر گفته شده است، به نظر ما اشکال دور رو برطرف نمی کنه و اشکال همچنان به حال خودش باقی است. وجهش این است که به مرحوم آخون عرض میکنی این علم اجمالی ارتکازی که به تعبیر ابن سینا در خزانه نفس انسان موجود است، علم به اشیائی، اگه تحلیل کنیم علوم مختلف تفصیلی است که در مرحله سابق هر یک به تنهایی برای انسان پیدا شده، این علم تفصیلی رو در خزانه ذهن قرار داده، الان از او غفلت شده است. این تحلیلش اینه، هیچی جز این نیست. قبلا فهمید معنای اسد حیوان و مفترس است، این تو خزانه ذهن قرار داد، رفت مسجد جمکران، وضعیت مسجد جمکران رو دید، این صورت رو در خزانه ذهن قرار داد، رفت جبهه، وضعیت جبهه رو تهجد، تعبد، نماز شب خوندن‌های جوان‌ها، اون اتصال الله رو دید، در خزانه ذهنش قرار داد، حوادث مختلف رو یکی یکی علم تفصیلی پیدا کرد، در خزانه ذهنش قرار داد. الان علم اجمالی شده یعنی چی؟ یعنی غفلت کرده ازش. هیچی سب کنید، غفلت کرده ازش. حالا توضیح بدم بعد گوش میکنم حرفا رو. پس بنابراین تحلیل این علم اجمالی ارتکازی این است که علوم مختلف تفصیلی بوده است، از این علوم غفلت شده است، با تبادر و انسباق و خطور میخواید غفلت رو مرتفع کنید و به همان علمی که در سابق بوده است برسید، نه این که علم جدیدی برای شما پیدا میشه. لذا اگر قبلا عالم به وضع بودی الان غفلت پیدا کردید، با خطور غفلتتون زدوده میشه، دوباره همان علم سابق بهش توجه میشه. لذا موقوف شما عین موقوف علیه است. تبادر علم به وضع نیاورد، تبادر غفلت رو برطرف کرد. علم به وضع داشتید، غفلت کرده بودید، با خطور دوباره متوجه شدید. نتیجه این می شود اگر قبلا علم به وضع در خزانه علمتون موجود نبود، در خزانه نفستون موجود نبود، با تبادر نمیتونید ایجادش کنید. تبادر فقط رافع غفلت است و موجد علم نمی باشه. بفرمایید.
اشکال در وجود شخص واضح، اشکال درستیه که واضح مثلا نیاز نداره بی وقت تبادر که واقعا معنی حقیقی را اصلا تشخیص بده. از این تبادل میده که این کلمه رو که میگن فران معنا رو معمولاً اراده میکنن و در اینجا یک علم تفصیلی به وضع میده.
تکرار مدعاست. آفرین. احسن احسن. باری کلمه تکرار مدعا. تبادل از تبادل یک چیزی ما توضیح دادیم، گفتیم اون علم اجمالی ارتکازی که ابن سینا میگوید غیر از این علم تفصیلی است. این همونه، هیچی نیست. موقوف این موقوف علیه. این رو جواب بدید شما. سابق اگر علم به وضع نداشته باشد الان تبادر چیکار میکنه؟ این چه عملیه ایجاد میکنه؟ علم اجمالی حرف آخون همان است، غیر از حرف ابن سینا نیست. مرحوم آخون میفرماید علم اجمالی ارتکازی داره قبل از تبادر، بعد از تبادر علم تفصیلی پیدا میکنه، پس موقوف غیر از موقوف علیه است فلا دوره. ما میگیم اون علم اجمالی ارتکازی رو تحلیل کنید چی چیست، اونو تحلیلش کنید. اون علم اجمالی ارتکازی چیست و چه نتیجه این میده؟ علم اجمالی ارتکازی جز علم به وضع چی نیست؟ قبلا اینا در خزانه ذهن شکی یکی بوده، حالا توجه میکنه بود.
خب
یعنی چی استعمال رو متوجه بوده است؟
مثلا به این میگن دفتر، مثلا
به این میگه دفتر، درست؟ اگه در این حد بوده علم، خب الان توجه میکنه، غفلت داشته، الان توجه میکنه، چطور علم به وضع پیدا میکنه؟ سب کنید، چطور علم به وضع پیدا میکنه؟ خود خیلیتون بده ال کلام هست. حالا شما هم بفرمایید.
اون موقع که غفلت میشه یکی از اون معانی دستان زودتر از دیگران به ذهن انسان گرفته.
خب رفع غفلت میشه یکی از معانی زودتر به ذهن، پس دیگه زودتر به ذهن رسیدن، نه ای که به ذهن رسیدن. شما میخواید بگید زودتر به ذهن رسیدن، غیر از تبادر شد، غیر از انسباق شد. انسباق قریب به ذهن علامت حقیقت است، انسباق بعید به ذهن علامت مجاز است. این گفتنی نیستش. حرفای مهجر رو ببینید، حرفای مرحوم آغازی ها عراقی رو ببینید، للکلام تتمتون توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.